أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض دو طائفه از روایات بود در مورد جواز تقدیم طواف و سعی بر مختار در مورد حج تمتع، که طائفه اولا مفادش این بود که جائز هست مختار تقدیم کند طواف و سعی را بر وقوف به عرفات. هما سیان قدمت او اخرت. طائفه ثانی مختص کرد جواز تقدیم را به معذورین. مشهور تقییز زدن طائفه اولا را به طائفه ثانیه و گفتند که مراد از طائفه اولا خصوص معذورین هستند. هما سیان قدمت او اخرت، یعنی در فرض عذر. در مقابل مشهور صاحب مدارک گفت اگر اجماعی در کار نباشد، مقتضای صناعت حمل نهی از تقدیم در طائفه ثانیه مقتضای صناعت این است که نهی از تقدیم طواف بر وقوف به عرفات را در طائفه ثانیه هم کنیم بر نهی کراهتی، بگیم شخص مختار مکروه است طواف و سعی را قبل از وقوف به عرفات به جا بیاورد. مرحوم آقای خویی فرمود هیچ کدام از این دو جمع جمع عرفی نیست، عرف بین این دو خطاب تنافی می‌بیند، که در یک خطاب بگویند راجع به تقدیم طواف و سعی بر وقوف به عرفات که فرقی نمی کند چه قبل از وقوف به عرفات طواف و سعی به جا بیاورید چه بعد از آن، یا بگویند اشکالی ندارد تقدیم طواف و سعی بر وقوف به عرفات. در طائفه ثانیه بگویند که تنها کسانی می توانند تقدیم کنند طواف را بر وقوف به عرفات که شیخ کبیر باشند، مرعی تخاف الحیض باشند، مریض و معلول باشند، خائف باشند. شاهدش را خویی این ذکر فرمود اگر در مجلس واحد این دو خطاب کنار هم القا بشه که تقدیم الطواف و السعی علی الوقوف به عرفات و تأخیرهما عن سواء لا فرق بینهما لا بأس بالتقدیم، بلا فاصله بگویند فی تقدیم الطواف علی الوقوف به عرفات به نسبت الی غیر المعذورین بأسون. عرف بین این دو تهافت میبینه. البته ما بارها عرض کردیم این ضابط کلی را که مرحوم آقای خویی از استادش مرحوم نائینی تعلم کرده که معیار و ضابط جمع عرفی این است که دو خطاب منفصل را فرض کنیم صادر شدن در مجلس واحد، اگر بین این دو خطاب در فرض صدور در مجلس واحد تهافت بود یعنی تعارض بین این دو مستقر است و اگر تهافت نبود ظهور داشت در یک معنای جدید، پس معنایش این است که تعارض بین این دو مستقر نیست و این دو جمع عرفی دارند. این ضابط رو ما قبول نداریم، ولو غالبا به عنوان یک منبه عرفی مفید هست، اما ضابط فنی نیست. چه بسا نفس انفصال بین دو خطاب منشأ نکته اختلاف بین دو تعبیر هست. مثلا اختلاف موقف چه بسا منشأ اختلاف تعبیر هست، گاهی به عنوان و موقف استاد فقه گفته می شود که لا یجب صلاة اللیل على کل احد الا النبی، و گاهی در موقف استاد اخلاق گفته می شود یجب على الطلاب صلاة اللیل، نماز شب بر طلبه واجب است. به عنوان استاد اخلاق، موقف اخلاق میگوید نماز شب بر طلبه واجب است. اختلاف موقف منشأ اختلاف این تعبیر شد، اما اگر فرض کنید صادر است از این متکلم در مجلس واحد، یک مجلس و یک مقام که دو موقف نمی طلبد، یا در این مقام موقفش موقف استاد فقه هست، باید بگوید لا یجب صلاة اللیل علا غیر النبی، یا موقف استاد اخلاق است که می تواند بگوید که یجب صلاة اللیل علا طلبه. مگر استاد فقه نمیتواند استاد اخلاق باشد؟ مثال دوم، گاهی موقف شخص موقف قانونی است، میگه اغسل الاناء الذي شرب منه الخمر ثلاث مرات، گاهی موقفش موقف عمل به فوق قانون الزامی هست، یعنی عمل به قانون الزامی و استحبابی هست، میگه اغسله سبع مرات. یک جا در مقام التزام به قانون، یک جا در مقام التزام به ماوراء قانون، من العمل بالراجح و المستحب که بالاتر از قانون تکالیف است، میگوید اغسل الاناء الذي شرب منه الخمر سبع مرات. این عرفی است، عرف هم متوجه می شود که چرا امروز مولا گفت این انایی را که در او خمر خورده اند سه بار بشور، روز دیگر گفت هفت بار بشور. میگن اون روزی که او هفت بار بشور در مقام نهایت رعایت نظافت هست، ولی اون روز که گفت سه بار بشور حداقل تکالیف رو گفت. اما اگر در مجلس واحد مولا بگوید اغسل الاناء الذي شرب منه الخمر ثلاث مرات، اغسل الاناء الذي شرب منه الخمر سبع مرات، عرف تهافت میبینه. پس میشود نفس انفصال دو خطاب از هم منشأ نکته عرفیه اختلاف بین این دو خطاب بشه. و گاهی هم نفس اتصال دو خطاب نکته زائده عرفیه رو میفهماند که او منشأ جمع عرفی است، مثل این که مولا بگوید اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقن. خود این که ولا تکرم ای فاسقن رو به لسان عموم گفت، به دنبال اکرم العالم عرف می فهمد که این به منزله تبصره به خطاب اکرم العالم هست. اما اگر منفصل از هم ذکر بشه، یک روز مولا بگه اکرم العالم، یک روز دیگر بگه لا تکرم ای فاسقن، استظهار نمی کنه که لا تکرم ای فاسقن نظر دارد به اون خطاب اکرم العالم. ولذا اون نکته عرفیهی که از فرض اتصال این دو خطاب می فهمید در فرض انفصال این دو خطاب نمی فهمد، ولذا جمع عرفی نمی کند. و به نظر ما این دو خطاب متعارضین هستند در مورد عالم فاسق در فرض انفصال. یک نوع نظارت شخصیه می فهمه، ولو فی الجمله، حالا ولو فی الجمله، حالا اکرم اکرم عالمن ولا تکرم ای فاسقن. میگن خب چرا مولا الان یاد اکرام فاسق افتاد؟ به قول یکی از آقایون میگفت در خدمت مرحوم آقای بروجردی بودیم، ایشان گفتن تعجب است از عقلاء قوم چطور حمایت می کنن از بعضی از اینها. اشاره داشت به اون افرادی که دنبال اصلاحات حوزه بودن یا شور جوانی داشتن و شور دینی هم داشتن، ولی خب جوان بودن. آقای بروجردی موافق نبود، فرمود تعجب است از عقلاء قوم چطور با اینها، چطور اینها را تأیید میکنن. بلا فاصله به اون رئیس دفترشون فرمودن آقای فلانی نامه ای نوشتن از مشهد، یادتون باشه که جواب او رو بدیم. خب گفت کاملا روشن شد که مقصود ایشان از اون عقلاء قوم همین آقای بزرگواری بود که بعدش اسمشون رو بردن، گفتن ایشون نامه نوشته یادتون باشه جوابش رو بدیم. خب اگر منفصل ذکر می شد که همچو استظهاری نمی شد. خب همه یعنی معلوم شد که مقصود چی. خود اتصال که چرا الان گفت اکرم عالمن، چرا الان گفت ولا تکرم ای فاسقن. عرف چه بسا میفهمی که میخواد تبصره بزنه به اون اکرم العالم، اما اگر منفصل از هم باشن همچو استظهاری نمی کنه. بله فرقی نمی کنه، رابطه که من وجهه، نسبت من وجهه، نسبت که من وجهه. بحث در اینه که آیا اگر در فرض اتصال کنار هم که بودن قرینیت عرفیه داره که داره نظارت میکنه به اون اکرم عالمن. حداقل فی الجمله اینجوره که گاهی عرف از خطاب میفهمه نظارت این لا تکرم ای فاسقن رو بر اون خطاب اکرم عالمن. به هر حال این ضابطی که آی خویزک فرمود تبعاً للمحقق ناینی و مرحوم استاد هم پذیرفته بودند، به نظر ما ضابطون غالبیون و لیس ضابطن دائمیان. خود آقای خویی، خود استادم در فقه همون مثال اغسل الاناء الذي شرب منه الخمر ثلاث مرات جمع می‌کردن با اون خطاب اغسل الاناء الذي شرب منه الخمر سبع مرات، اون اغسل و سبع مرات رو حمله بر استحباب می‌کردن، در حالی که بلا اشکال اگر در خطاب واحد هر دو جمع بشود عرف احساس تهافت می‌کند. اما ضابط قالبی بودن این مطلب رو ما قبول داریم و انصافاً هم ما نهنفی همین طور هست که عرف بین این دو طائفه جمع عرفی موضوعی نمی کند، جمع حکمی به حمله بر کراهت در نهی در طائفه ثانیه نسبت به تقدیم طواف بر وقوفه نمی کند، تعارض مستقر است. آقای خویی فرمود که ما تقدیم می کنیم طائفه ثانیه رو چون موافق سنت قطعیه است. سنت قطعیه که ایشون میگه یعنی خبر قطعی و صدور، روایاتی رو که مطرح کرد هیچ کدام دلالت بر لزوم تأخیر طواف در حج تمتع نسبت به شخص مختار که واجب است طواف را بعد از رجوع از منا انجام بدهد دلالت بر این مطلب نداشت. حتی صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم که میگه المتمتع متى یزور البیت قال یوم النحر، به نظر ما این روایت هم ظهور داره در این مطلب که میخواد بفرماید عجله بکنه متمتع یوم النهر بره برای اعمال مکه، نه اینکه قبل از وقوف نره اعمال مکه رو انجام بده. شاهدش روایات دیگری است که میگه ولا یؤخر، در روایات دیگر داره یزور الیوم من یوم النهر آمن الغد ولا یؤخر. و اگرم این طائفه ثانیه موافق باشه با سنت قطعیه، از کردیم طائفه اولا هم به نظر آقای خویی باید سنت قطعیه باشه، چون سه تا روایت دیگه قطعی و صدور میشه. بله، این مطلبی که آقای خویی فرموده که اگر جائز بود تقدیم طواف در حج تمتع مطلقا حتی للمختار لو کان لبان، این مطلب خوبیه، ما اینو قبول داریم. ببینید نه عامه نه خاصه تقدیم طواف و سعی رو بر مختار در حج تمتع مطرح نکردم، سلوک عامه بر تأخیر طواف و سعی است در حج تمتع از وقوفین، فتوای خاصه قدیما و حدیثا بر عدم جواز تقدیم طواف و سعی است بر مختار در حج تمتع، نه اینکه فقط نظر مشهور هست متسالمون علی هست بین الاسا. فقط ابن ادریس تند روی میکرد، میگفت بر مزتر هم تقدیم طواف و سعی حرام است، اگر نمیتواند طواف و سعی به جا بیاورد خودش بعد از وقوفین نائب بگیرد، چرا مقدم میکند؟ تا رسید نوبت به صاحب مدارک، اونم بنده خدا، گفت لولا الاجماع طبق صناعت باید بگیم جائز از تقدیم طواف و سعی برای مختار. صاحب عدایق هم که متوقف شد، این مسئله اگه واقعا به این شکل بود که جائز بود تقدیم طواف و سعی بر مختار در حج تمتع مثل حج قران و افراد، لوکانه لبانه وشتهر، با وجود این روایات صحیحه در طایفه اولا، من مثل آی خویی عرض نمی کنم که اگر جائز بود لفعله الائمه و اصحابهم و نقل الینا فی التاریخ، این رو عرض نمی کنم. چرا؟ برای اینکه اصحاب ائمه انجامم بدن در حج تمتع تقدیم کنن طواف و سعی را که تو تاریخ ثبت نمیشه، که تاریخ مگه اینا رو مینویسه؟ اما خود فعل ائمه، شاید ائمه مقدم نمی کردن طواف و سعی را در حج تمتع به خاطر اینکه مکروه هست، نمیخواستن کار مکروه انجام بدن. یه دلیل نمیشود بر عدم جواز. ولیکن استناد بنده به فتوای فقهای امامیه است قدیما و حدیثا و اشتهار بین مسلمین است عملا، شیعتا او سنتا. ما معتقدیم این منشأ میشه که طائفه اولا بشه شاذ نادر، الذي ليس بمشهور عند اصحابه، که مراد شهرت عملیه است، ولو خبر قطعی و صدور باشد، كلما ازداد الخبر وضوحا ازداد به اعراض الاصحاب وهنا. اگر هر چی خبر رو قطعی و صدورتر بکنید اعراض اصحاب موهونترش میکنه، چون میگن اصحاب میدونستن در این حال عمل نکردن. ممکنه شما بگید از باب موافقت با احتیاطه، طبق اصالت و احتیاط، طبق جمع عرفی که میگنن جمع موضوعی باید بکنن، ولی اینا توجیه بعد الوقوعه. این توجیه ها که یکی بگه جمع موضوعی، یکی بگه چون طایفه ثانیه موافق با احتیاط است، اینا تعلیل بعد الوقوع، تسالم اصحاب. انسان وسوق دارد که ناشیست از ارتکاز متشرعی. برای توجیه حل اختلاف بین روایات اومدن گفتن تخصیص میزنیم طایفه اولا را که مطلق هست به طایفه ثانیه که جواز تقدیم را در خصوص معذورین مطرح میکنن. تعلیل بعد الوقوع. اگر ارتکاز ناشیست از جو متشرعی در زمان ائمه، اگر طائفه اولا قطعی و صدور هم باشد، چون تسالم اصحاب است بر خلاف آن عملا و فتوان، و لذا میشه الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، فضلا از این که ما گفتیم قطعی و صدور هم نیست، چون اون یعنی المتمتع در کلام صدوق ممکن است از کلام صدوق باشد نه از حدیث، می شود دو حدیث که قطعی و صدور نمیشه. نقل کردن و اومدن توجیه کردن، اشکال نداره. اگر این دو طائفه از روایات تعارض و تساقط بکنن، که به نظر ما تعارض و تساقط نمی کنن، چون طائفه ثانیه مانعه از تقدیم طواف للمختار المجمع علیه بین اصحابک یؤخذ به هست، و طائفه اولا الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک هست، ولی اگر قبول کنیم تعارض و تساقط این دو طائفه رو، بله میپذیریم که مرجع میشه براءت از حرمت تقدیم طواف و سعی بر وقوفه. این خطاب مطلق لفظی نداریم ها، ما اطلاق لفظی نداریم بس جواز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوفه. ولی اگر تعارض بکنن این دو طائفه از روایات و تساقط کنن، نوبت میرسه به اصل براءت. چون گفت هما سیان قدمت و اخرت، خب صدوق دید که این توجیهش به اینه که اینو هم کنه بر حج تمتع، به خاطر اینکه در حج افراد و قران افضل تقدیم طواف و سعی هست، شاید به این خاطر بود. دید چون در طواف و سعی در حج افراد و قران تقدیم افضل است، خماسیان نیستن، پس این مربوط می شود به تمتع و یا به قرینه صحیحه حمران و جمیل، عذر میخوام، صحیحه جمیل و ابن بکیر، صحیحه جمیل و ابن بکیر که صریحا داره متمتع، به اون خاطر صدوق گفت پس مراد از این صحیحه دومم متمتع هست، اجتهاد کرد، این احتمالش که هست. نه، صدوق بعدش نقل میکنه روایت اذا من کان ها کذا یعجل را و جمع موضوعی ظاهرا میکنه، چون در کتاب های دیگرش هم فتوا نداده به جواز تقدیم طواف و سعی بر مقدار، جمع موضوعی کرده. آقا روایت من کانه ها کذا یعجل رو نقل کرده بعدش که مختص معذورین جواز تقدیم، و در کتابای دیگرش هم قائل نشده به جواز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع برای مختار. آقا در مقنع و هدایه، در مقنع و هدایه ظاهرا مختص میکنه جواز تقدیم را به همون معذورین. ما اگر تعارض کنن این دو طائفه که به نظرمون تعارض نمی کنن، میگیم مرجع اصل براءته، چون اطلاق لفظی نداریم نبر جواز تقدیم نبر حرمت تقدیم. اطلاق لفظی بر جواز تقدیم نداریم که این روایتی که میگه متمتع علل متمتع توافان و سعیان، با این که در مقام بیان نیست که کجا طواف بکنن برای حج، کجا سعی کنن برای حج، و اطلاق لفظی بر حرمت تقدیم طواف و سعی هم بر وقوفین نداریم، مگر کسی همون صحیحه محمد ابن مسلم رو قبول کنه که متی یزور المتمتع البیت قال یوم النحر، بگه این اطلاق داره نسبت به نهی از تقدیم طواف بر یوم النحر هم اطلاق دارد که ما قبول نکردیم، ولی اگر کسی این اطلاق را قبول کند، بله این مقدم است بر اصل براءت. ما این اطلاق را نپذیرفتیم، گفتیم ظاهرا و یا احتمالا ناظر است به نهی از تأخیر طواف از یوم النحر، ولذا نوبت می رسد به اصل براءت. برخی مطرح کردند که طائفه ثانیه موافق است با کتاب، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، گفتن ظاهرش اینه که طواف بعد از قضاء التفث هست، که یعنی حلق و تقصیر در حج، که اولا عرض کردیم این آیه قبل از حجت الوداع نازل شده، چون میگه و اذن بالناس و اذن فی الناس بالحج. که این آیه نازل شد قبل از حجت الوداع، که پیامبر اعلان عمومی کرد بعد از نزول این آیه که من میخواهم حج بروم، مسلمین هم بیایند. ثانیاً قضاء التفسک که مختلفون فی بود، که آیا مراد حلق است یا اداء النسک است یا اجتناب از طیب است، روایات متعارض بود. چطور میگه قضاء التفسک یعنی حلق؟ ثالثاً اگر ثم لیقضوا تفثهم به معنای اداء النسک باشه، یعنی ثم لیؤدوا نسکهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، یعنی ذکر خاص بعد العامه، میگه قضاء نسک بکنن، اداء نسک بکنن، اتیان به نسکت بکنن، که یکی از اونا طواف بالبیت العتیق. اولی نیست که بالاخره این اهم و مناسک الحج است، این را هم انجام بدن. اطلاق داره چه ابتداء اداء نسک چه انتهای اداء نسک. ثالثاً روایت گفته ولیطوفوا بالبیت العتیق یعنی طواف النساء. اگر مراد از طواف بالبیت العتیق طواف نسائه، این امر به صرف الوجوده. یعنی چی؟ بعضی ها مطرح میکنن که این از باب جری است، ذکر مصداق است، دال بر انحصار نیست. یه چیزی رو ما میگیم اما دقت کنیم کجاها اینو میگیم. برخی از ذکر مصادیق در تفاسیر روایی ما ولی از باب جری است، اهدنا الصراط المستقیم، یا میزان علی علیه السلام است، ذکر مصداق اجلا و اتم است، اما منحصر نیست مصداق و علی علیه السلام. اما برخی وقتی میگن مثلا ولیت توفو بالبیت العتیق ای تواف النساء، خب دیگه این امر به صرف الوجود تواف بالبیت العتیق اقتضا نمی کند که حتما طواف حج هم بعد از قضاء التفس باشد. وقتی فرمود مراد از لیت طواف بالبیت العتیق طواف نساء هست، اینم جزء مراد باشه کافیه، لازم نیست کل مراد باشه، جزء مراد هم باشه کافیه. برای اینکه خب بعد از قضاء نسک این فرد از طواف بالبیت العتیق که طواف نساء است انجام میدن، فرد دیگرش هم که طواف حج است ممکن است قبلش انجام بدن. دیگه ظهور در ترتیب جمیع افراد طواف که باید بعد از حلق و تقصیر در حج باشد ندارد. از این بحث بگذریم. فالاحوت ان لم یکن اقوا اختصاص و جواز تقدیم طواف بالمعذورین، و اینی که آی داماد فرمود مراد از معذورینم معذورین به عذر عرفی است ولو به حد حرج نرسد. نخیر، به چه دلیل؟ ما اقتصار بر مورد نص باید بکنیم. مورد نص شیخ کبیره، خدا به شیخ کبیر لطف کرده، تو صوم گفته که از شیخ و شیخه لا یطیقان صوم، لطف کرد. در مورد شیخ کبیر هم اینجا لطف کردن، شیخ کبیری که به مشقت میافتد از تأخیر طواف، لا بأس ان یقدم طواف. چجور تعدی کنیم به هر کسی که عذر عرفی دارد ولو به حرج نمی رسد؟ فرض این است که طائفه اولا را به خاطر تسالم اصحاب گفتیم دعه یترک. مفهوم طایفه ثانیه که برخیش مفهوم مطلق بود، من کانه ها کذا یعجل اذا کان خائفا یقدم الطواف. اینها مفهومشون ظاهرش بود در مقام تهدید است، مفهوم مطلق دارد. خرج منه شیخ کبیر. بله به شیخه کبیرم القاء خصوصیت میکنن. اصلا شیخ کبیر اهم است از زن و مرد، مثل انسان مؤمن و شامل مرد و زن میشه. بعدش المرأت التي تخاف الحیض، المریض، المعلول. آقا معلول به معنای معذور نیست، معلول یعنی اونی که علت جسمی دارد، ناتوانی جسمی دارد، مثل اینکه مشلوله بیش از این زور نداره معلول. یکی بگه آقا به من معلول کمک کنید، بگیم تو چه مشکلی داری؟ بگه چه مشکلی؟ بالاتر از این زنم تلویزیون رنگی میخواد، پول ندارم، ولی هیچ مشکل دیگه نه، بدن سالم، فقط پول خرید تلویزیون رنگی نداره. خب این میگه معلول مراد اون من بهی علتونه، این عرفیه معلول، همون بیش از این دور نداره، همون معلولایی که ما میگیم، یعنی من بهی آفتون فی جسمه، آفت جسمانی داره میشه معلول. مریض هم یعنی کسی که به مشقت میفته، از تأخیر طواف ملتزم میشه. آیا تعدی کنیم به هر کسی؟ جوان، فقط میگه من از ازدحام اعصابم خورد میشه. میگیم به حرج میفتیم، میگه نه به حرج نمیفتم، ولی من تو رفاه بزرگ شدم، حالا منو میفرستن تو بین طائفین، این هول میده اون هول میده. ما شخصیت داریم تو کشور خودمون برای خودمون، حالا یکی فشار میاره حوله احراممون کنار میره، یکی دیگه فشار میاره نزدیک اون قسم دیگر از احرام بیفته. آخه این که نشد، میگیم به حرج میفتی؟ میگه نه به حرج نمیفتم، سخته برام، سخت باشه، سخت بودن که اداء تکالیف سخته دیگه، اینها مجوز نمیشه. بحث در این واقع میشه که آقای خویی فرمود خائف علی نفسه کل اعمالو مقدم میکنه، طبق صحیح علی ابن یقین، و یودع البیت اذا کان خائفا، اما غیر خائفین فقط طواف رو مقدم میکنن، چون طائفه اولا ساقط شد از اعتبار، طائفه ثانیه هم روایت معتبره فقط میگه یقدم الطواف، یقدم السعی نداره، یقدم الطواف النزاع نداره، برخلاف نظر مشهور این رو فرموده. ببینیم وجه فرمایش مشهور چیه، که آیا میتونن جواب اشکال آقای خویی رو بدن یا نه، انشاءالله فردا.